و چابک و چالاک و زرنگ و تیز باشه، برگهای همه درختها رو بشمره. کی میتونه در سخن گفتن، با وصف کردن، با شرح کردن نامتناهی و بی‌نهایت رو به انجام برسونه؟ اصلا شدنیه که بی‌نهایت رو یک کسی شماره بکنه؟ چون اگه یک کسی بی‌نهایت رو شماره کرد، گفت که حالا رسیدیم به بی‌نهایت، 1 2 3 4 هی رفت جلو، گفت حالا اینجا بی‌نهایته. خب این که نهایته، پس بی‌نهایت نیست که، این با نهایت بود. اگه با نهایت نبود که تو به نهایتش نمی‌رسیدی. بی‌نهایت یعنی هیچ وقت بهش نمی‌رسی، به پایانش. بی‌نهایت کی شود در نطق رام؟ اینقدر بشنو که چون کلیه کار می نگردد جز به امر کردگار، چون قضای حق رضای بنده شد، حکم او را بنده خواهنده شد، نی تکلف نی پی مزد و ثواب، بلکه طبع او چنین شد مستطاب، زندگی خود نخواهد بهر خذ، نی پی ذوق حیات مستلز. میگوید که انقدر بشنو که امر این عالم، کار این عالم به طور کلی جز به امر کردگار نمیچرخه. یعنی خلاصه مطلب اینه که چرخ این عالم به دست خداست. اینقدر بشنو که چون کلی کار می نگردد جز به امر کردگار، حالا چون اینه، چون قضای حق رضای بنده شد، حالا اگر یه بنده‌ای باشه، بنده خدا، که این راضی به قضای خدا باشه، هر چیزی که خدا مقدر کرده این بپسنده و بپذیره، رضای بنده همون قضای حق باشه و این بنده خواهنده همون حکم او رو بخواد، در اون صورت این بنده وقت اینطور باشه که نه این رضای او نه از سر تکلف باشه، یعنی زورکی نباشه، تکلف آمیز، یه چیزی که از دل برخواسته نباشه، اینو میگن تکلف، به زور نباشه، اجبار نباشه، برای مزد و ثواب نباشه، بلکه اون بنده خواهنده، بنده راضی به قضای الهی، طبع و ذات و سرشتش پذیرای قضای الهی باشه و این طبع و سرشت خوشایندش باشه قضای الهی. مستطاب یعنی مطلوب، دوست داشتنی و گوارا. طبعش اینطور مستطاب شده باشه، یعنی این به سرشت اون بنده خوشایند باشه. خب ممکنه یک کسی چیزی رو بدش بیاد، ولی تو رو درباسی بل اجبار یا به طمع یه چیز دیگه ای تحمل بکنه، میگه اینجوری نه، بلکه بپسنده اون چیزی رو که خدا میپسنده. یک چنین بنده ای اون وقت این زندگی خود نخواهد بهر خر، نی پی ذوق حیات مستلز. این خزی که من خوندم معناش خوده، دو تا تغییر درش پیدا شده، یکی خود و خط خوندیم، این برای رعایت قافیه است، چون در مصرع دوم مستلز آمده، مستلز، ما خود و خد میخونیم که خد و لز با هم هماهنگ باشن، هماوا باشن. اما چرا این رو با زال خوندیم؟ این رو توضیح میدم. مستلز رو هم معنا کنم، مستلز یعنی لذت بخش، لذت دار، اسم مفعول. مستلز غلط اینجا، مستلز باید خون که با خزم جور در بیاد. میگوید که چون این آدمی که اینطور رضا به قضای الهی داده باشه و راضی باشه به امر پروردگار، زندگی رو در این دنیا برای خودش نمیخواد و در این دنیا در پی چشیدن لذت زندگی نیست. اینطور نیست که حریص باشه به این که دائم لذت ببره از زندگی، در پی ذوق حیات مستلذ نیست. ذوق یعنی چشیدن، ذائقه قوه چشاییه، حیات مستلذ یعنی حیات لذت بخش. این آدم یک سره اینطور نیست که دنبال لذت بردن باشه. دنیای امروز رو ببینید، همه دنبال یک ابتکاری هن که بگن این لذت رو یه ذره بیشتر میکنه از اون که هست. مثلا شما توی ترتیب غذاها در این رستوران هایی که توی دنیا مسابقه گذاشتن در جلب مشتری، اول چی بیارن، چه چیزای اول بیارن، بعد چقدر صبر کنن تا اون قسمت دوم رو بیارن، قسمت سوم رو بیارن، نیم ساعت طول میکشه تا مقدمات غذا رو بیارن، خودش یه آداب و مناسکی داره، تازه وقت خود غذا رو بیارن. بعضی ها که ناشیان خودشون رو با اون مقدمات سیر میکنن، بعد تازه اصل غذا که میاد اونجا تأسف میخورن که چرا ما خبر نداشتیم که اصل غذا تو راهه، نیومده هنوز، بعد حالا اصل غذا رو چجوری بخورن، بعد که اصل غذا رو میخورن حالا یک به اصطلاح دنباله‌ای داره، معقباتی داره، مخلفاتی داره. مخلفات یعنی اون که بعدن میاد، خلف غذا، حالا چنین چنان. ببینید این دنیا همش همینه. حالا بقیه کارا رو همینطور در نظر بگیرید، همه دنبال ذوق حیات مستلذن، ولی مولانا میگه که اون بنده‌ای که در این دنیا راضی به رضای خدا باشه خودش رو محور دنیا نمیکنه که هر چیزی که برای اون لذت بخش باشه اون درسته، اون هر چیزی که به قضای الهی باشه اون رو میپسنده. گفتن یکی از بزرگان از علما ازش نقل کردن، خیلی راجع به این که چی بخوره حساس نبود، هر چی غذایی که معمول بود میخورد. ازش پرسیده بودن مثلا این شما چیه نظرت، چطور اینطوری فکر میکنی؟ گفته بود که شما غذا میخورید که لذت ببرین، من غذا میخورم که سیر بشم. آره، یعنی چون احتیاج دارم که سیر بشم که بتونم کار کنم، هر چیزی که منو سیر بکنه من به اون راضیم. ببینید دوتا نگاه کاملا. بعضی ها اصلا دوست دارن سیر نشن که هی بخورن لذت ببرن، اصلا وقتی سیر میشن ناراحت میشن، کارایی میکنن که دوباره بتونن بخورن. ولی یه آدمی که پی ذوق حیات مستلذ نیست، یعنی لذت بردن اساس زندگیش نیست که هی بخواد لذت ببره، میگه من غذا میخورم که سیر بشم، ولی من هدفم از غذا خوردن اینه. خیلی حرف ها ممکنه اصلا این صحبت ها در نظر بعضی بیمعنی جلوه بکنه، ولی این یه حالیست، یه مقامیست که بعضی ها بهش رسیدن و ما هم داریم وصفشو میکنیم. اونایی که رسیدن میدونن که چیه، ما نمیدونیم. میگه خلاصه چون این آدمی زندگی خود نخواهد بهر خز، یعنی بهر خود، نه پی ذوق حیات مستلذ.
آتش است این بانی ناد نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
چطور میشه که خود میشه با زال میشه؟ این رو عرض بکنم که کسانی که با متون قدیم آشنا هستن میدونن که در بعضی کلماتی که ما امروز اونا رو با دال میخونیم زال اومده. مثلا ما میگیم امروز بادمجان، در متون قدیم بازمجانه با زاله. یا مثلا نبید که شرابی است که از خرما درست میکنن، این نبیده با زال. این زال رو که در زبان فارسی هست بهش میگن زال معجمه. یعنی ما بعضی کلماتی داریم که در قدیم به جای دال زال داشته. اون وقت این زال معجمه یه قاعده ای داره. قاعدش اینه که اگر قبل از دال سه تا حرف واو، الف و یه باشه، یعنی همون حروف اله که معتلات رو در زبان عربی می سازه، حروف اله، اگر قبل از دال واو، الف، یا باشه، این زال میشه و الا دال میشه. الان خود قبل از دالش چیه؟ وابه. به همین جهت این خود گفته در اینجا، قاعده قدیم رو رعایت کرده که بعدن خوزم خز بخونه که با مستلز هم قافیه بشه. پس معلوم شد که کجاها زال معجمه استعمال میشه. خواجه نصیر طوسی در کتاب معیار الاشعار خودش قاعده زال معجمه رو به شعر درآورده، گفته آنان که به پارسی سخن میرانند در معرض دال زال را ننشانند. یعنی جای دال و زال رو عوض نمی کنن، اشتباه نمی کنن. ما قبل وی ار ساکن جز وای بود، یعنی یه حرف صامتی باشه غیر از واو و الف و یه، هر حرف دیگه ای باشه دال است، وگرنه زال معجم خوانند. ما قبل ویر ساکن جز وای بود دال است، وگرنه زال معجم خوانند. همین قاعده رو یک شاعر دیگری که کمابیش معاصر حافظ بوده به نام شرف الدین علی یزدی، اونم به شعر درآورده، گفته در زبان فارسی فرق میان دال و زال با تو گویم، زان که نزدیک افاضل مبهم است. پیش از او در لفظ مفرد گر صحیح ساکن است، صحیح یعنی کلمه ای که واو و الف و یه نباشه، یعنی حرف اله نباشه، حرف اله داریم و حرف صحیح. پیش از او در لفظ مفرد گر صحیح ساکن است دال باشد، ورنه باقی جمله زال معجم است. این دوتا شعرم در این که فرق دال و زال رو ما بدونیم و محل استعمال زال معجمه رو در کلمات قدیم بدونیم که خود چرا خوز شده. خب حالا از این حرفا که بگذریم، این بنده‌ای که به این مقام برسه زندگی خود نخواهد بهر خود یا بهر خود، نی پی ذوق حیات مستلز. هر کجا امر قدم را مسلکی است، زندگی و مردگی پیشش یکی است. امر قدم یعنی امر ازلی، یعنی حکم الهی. هر کجا مسلکم یعنی راه سلوک، یعنی جاده. هر جایی که خدا با فرمان ازلی خودش یه راهی گشوده باشه، یه راهی معین کرده باشه، این آدم تابع اون راه و در نتیجه زندگی و مردگی پیشش یکیست، چون هم حیات به فرمان الهیه هم موت به فرمان الهیه. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، خدا هم مرگ رو آفریده هم زندگی رو، چون هر دو قضای الهیه این به هر دو راضیه. بهر یزدان میزید. ما این بیت قبلی که خوندیم در واقع یکی دو تا کلمه از خودمون اضافه کردیم به معنای این بیت. هر کجا امر قدم را مسلکی است، اون آدم که وصفشو داریم میکنیم، اون بنده خواهنده، زندگی و مردگی پیشش یکیست، یعنی فاعل مصرع دوم در ابیات قبلی آمده نه در خود این بیت. حالا میگوید چون این آدمی بهر یزدان میزید، نز بهر گنج، بهر یزدان میمرد نز خوف و رنج. چون این آدمی زنده بودنش و مردنش برای خداست. بهر یزدان میزید، بهر یزدان میمرد، یعنی میمیره، و توی دنیا زندگیش برای این نیستش که به مال دست پیدا بکنه، ثروت اندوزی بکنه، دنبال گنج نیست، زندگی برای خدا میکنه. روزی هم که میخواد بمیره برای خدا میمیره. این عیناً آیه قرآنه، آیه 162 سوره انعام که میگوید قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. آیه 162 قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، بگو نمازم، عباداتم، زندگیم، مرگم همه از آن خداوندی است که پروردگار جهانیان است. یعنی آدم مؤمن، عبد حقیقی خدا که راضی به رضای خداست، فقط نماز خوندنش و عباداتش برای خدا نیست، کل زندگیش برای خداست و مردنش هم برای خداست. اون که شهادت رو انتخاب میکنه بهترین مصداق این آیه است. میگه تا امروز برای تو زندگی میکردم، امروز برای تو میمیرم، تو خواستی که اینطوری بمیرم، من اینطوری میمیرم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بهر یزدان میزید، نی بهر گنج، بهر یزدان میمرد یعنی میمیرد، نز خوف و رنج، یعنی اینطور نیستش که انقدر خوف مردن داشته باشه و از مردن رنج ببره، برای خدا میمیره. هست ایمانش برای خواست او، نه برای جنت و اشجار و جو، ترک کفرش هم برای حق بود، نیز بیم آن که در آتش رود. ایمانش برای خداست، چون خدا میخواد، این ایمان میاره به خدا که راضی باشه خدا از او، به طمع بهشت و اینکه در زیر درختای بهشت کنار جوی آب بنشینه، چون این بندهی که به این مقام رسیده خدا رو به طمع بهشت عبادت نمی کنه. و اگر کافر نیست، ترک کفر کرده، در ترک کفر یعنی در ایمان هم باز رضای حق رو جستجو میکنه، ترک کفرش هم برای حق بود. نیز بیم آن که در آتش رود، یعنی نه این که از ترس جهنم خدا رو بنده شده باشه، خدا رو برای خود خدا میخواد. این اشعار عیناً بیان اون نکته ایست که امیرالمومنین در نهج البلاغه فرموده، که شنیدید این عبارت رو در نهج البلاغه حضرت میفرماید ان قوما عبد الله رغبتن فتلک عبادت التجار. این در نهج البلاغه ترجمه مرحوم شهیدی حکمت شماره 237، در ترجمه قدیم فیض الاسلام 229. یه همچین اختلاف شماره هم هست در چاپ‌های مختلف نهج البلاغه. ان قوما عبد الله رغبتا فتلک عبادت التجار و ان قوما عبد الله رهبتا فتلک عبادت العبید و ان قوما عبد الله شکرا فتلک عبادت الاحرار. ترجمه مرحوم شهیدی اینه: مردمی خدا را به امید بخشش پرستیدند، این پرستش بازرگانان است، و گروهی او را از روی ترس عبادت کردند و این عبادت بردگان است، و گروهی وی را برای سپاس پرستیدند و این پرستش آزادگان است. بسیار زیبا ترجمه کرده مرحوم شهیدی. یه عده خدا رو میپرستن که بهشون بهشت بده، یه عده خدا رو میپرستن که اینا رو به جهنم نبره. اون اولیا تاجرن، معامله میکنن با خدا، میگن من وای میستم نماز میخونم تو بهشت رو به من بده. خدا هم میده ها، اما این اون نیست که خدا میخواد، این معاملگره، بازرگانی میکنه. یه دم هستن که خدا رو بندگی میکنن، نماز میخونن، از ترس این که اگه نخونم منو به جهنم میبره، به آتش میسوزونه. اینم عبادت بردگانه، برده ها از ترس این که مولاشون، صاحبشون اونا رو مجازات نکنه اطاعت میکنن. اینم اون نیست که خدا میخواد، این اون قله معرفت نیست. بهترین کار رو کیا میکنن؟ و ان قوما عبد الله شکرن، یه عده خدا رو عبادت میکنن که شکر نعمت خدا رو کرده باشن، یعنی نه به طمع بهشت نه از خوف دوزخ، بلکه فقط برای خدا، شکر خدا. فتلک عبادت الاحرار، این عبادت آزادگانه، اینا آزادن. فرق آزاده با آزاد چیه؟ آزاد از قید و بند دیگری آزاده، آزاده از قید و بند هوا و هوس خودش آزاده. کسی که از تسلط هوای نفس خودش رها شده باشه این آزاده است. کسی که از تسلط قل و زنجیر دیگران رها شده باشه او آزاده. آزادگی برتر از آزاد بودنه. امیرالمومنین اینجا این معنا رو توضیح میده. مولانا هم میگوید که چون این بنده‌ای بهر یزدان میزید، نی بهر گنج بهر یزدان میمرد، نز خوف و رنج هست ایمانش برای خواست او، نی برای جنت و اشجار و جو، ترک کفرش هم برای حق بود، نی ز بیم آن که در آتش رود. این چنین آمد ز اصلان خوی او، نی ریاضت نی به جستجوی او. میگوید که این چنین آدمی سرشتش در اصل اینه که اینطور راضی به رضای خدا باشه. این چنین آمد ز اصلان خوی او، نی ریاضت نی به جستجوی او. اینجور نیست که این رضا رو با تمرین و با تلاش پیدا کرده باشه، یعنی میخواد بگه که چکیده ذات اوست، چسبیده نیست. یه بار توضیح دادیم، شاید یکی دو بار توضیح دادیم، یه چیزی که ذاتی باشه میگن چکیده اوست، یه چیزی که ذاتی نباشه از بیرون الحاقی شده باشه و الحاق شده باشه و الحاقی باشه میگن چسبیده. مولانا میخواد بگه که این رضایت یه رضایت عارضی و عرضی نیست، جوهریه، ذاتیه، سرشتیه. این چنین آمد ز اصلان خوی او، نی ریاضت نی به جستجوی او. آنگهان خندد که او بیند رضا، همچو حلوای شکر او را قضا. میگه که این هر وقت که رضای الهی رو مشاهده کنه خندان میشه. قضای الهی مثل حلوای شکریه پیش او، یعنی اینطور شیرینه. وقت این حرفا رو که میزنه، حالا در جواب بهلول که گفته بود حالت چطوره، جمع‌بندی میکنه، میگه بنده‌ای کش خوی و خلقت این بود، نه جهان بر امر و فرمانش رود. پس چرا لابه کند او یا دعا، که بگردان ای خداوند این قضا. میگه وقتی بنده خوی و خلقتش اینطوری بشه، حالا جهان بر امر و فرمان او نخواهد بود، چون او راضی به قضای الهیه، جهانم به قضای الهی میچرخه دیگه. چرا حالا تضرع بکنه، دعا بکنه که خدایا قضای خودت رو عوض کن، اراده خودت رو عوض کن، در بیان حال اون عده ای از اولیای خدا که زبانشان بسته باشد از دعا، دعا نمی کنن، میگن هرچی قضای الهی بود ما به همون راضی هستیم. این توضیحات برای اونی که ما نوبت گذشته توضیح دادیم، باز هم نوبت آینده توضیح بیشتر خواهیم داد و شما رو تا اون نوبت به خدای بزرگ می سپاریم.
این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم، این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزش‌ترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
شب خیر همراهان عزیز و شنوندگان گرامی، از پخش رادیو فرهنگ در بخش سوم برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله تا ساعت 6 بامداد با تقدیم برنامه‌های گوناگون، و باز هم عرض میکنم که از ساعت 24 آماده هستیم که اشعار زیبای شما رو بشنویم، و از الان هم میتونید تماس بگیرید از طریق راه های ارتباطی 220-485-220-588-0، همینطور سامانه پیامک 30558. اما یک راه دیگر ارتباطی